سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. نزدیک به 2 سال از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران گذشت. جمهوری اسلامی تا امروز از دسترسی کشورهای درگیر به شواهد و مدارک سرنگونی هواپیمای اوکراینی ممانعت کرده و به اتهامات و شبهاتی که کارشناسان به گزارش‌هایش وارد کردند پاسخی نداده است. در مقابل انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 گزارشی از ابهامات پرونده منتشر کرده و می‌گویند نشانه‌ها و مدارک بیانگر عمدی بودن سرنگونی هواپیماست. در این برنامه دیدگاه برای بررسی آخرین اخبار و تحولات مربوط به پرونده پرواز PS752 با بردیا افشین، خبرنگار ایران اینترنشنال از انگلستان همراه می‌شویم. آقای افشین، نزدیک به 2 سال از ساقط کردن هواپیمای پرواز PS752 می‌گذره. بعد از 2 سال چه اقدام‌هایی صورت گرفته و پرونده به کجا رسیده؟
اون اقداماتی که تا این لحظه صورت گرفته به نظر میرسه که خانواده‌های قربانیان رو ناامید باقی گذاشته و به نظر میرسه که اونجوری که اونها در مصاحبه‌های مختلف گفتن صبرشون لبریز شده و به اون نتیجه که میخواستن اصلا نزدیک نشدن و اون نتیجه چیزی جز دادخواهی نیست که قسمت عمدش حقیقت‌یابیه. برای همین شاهد بودیم که اونها اخیراً گزارش مستقل خودشون رو از واقعه ارائه کردن که گزارش قابل تأملیه و نهایتاً پس از اون گزارش بود که کشورهای متضرر در این واقعه، کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا، به صورت مشترک دولت‌هاشون یک بیانیه‌ای رو منتشر کردن و از ایران خواستار این شدن که مسئولیت بپذیره، پاسخگو باشه و گفتگو کنه بر سر این ماجرا. در غیر این صورت در چارچوب قوانین بین الملل با ایران برخورد خواهند کرد.
این گزارش تحلیلی انجمن دادخواهان پرواز PS752 چی میگه آقای افشین؟ چه نکات مهمی در این گزارش اومده؟
مهمترین نکته که در این گزارش بهش تاکید داره اینه که این اتفاق به زعم انجمن خانواده قربانیان عمدی بوده با توجه به یافته هاشون. اونها 16 مورد رو برشمردند، مواردی که برخیشون تازگی داشته و در گزارش‌های پیشین که یکیش رو ایران اسفند ماه سال گذشته منتشر کرده بود و دیگریش رو کانادا 5 ماه پیش منتشر کرده بود اوورده نشده بود و اونها با اتکا به این 16 مورد اصرار دارند که بگن این اتفاق اتفاقی آمدانه بوده. نکات بسیار قابل توجهی هم اونها ذکر کرده، همونجور که گفتم خیلیشون به تازگی مطرح شده. نکاتی که اونها به دست آوردن مثلا یکیشون بر سر این بوده که یافته های اونها نشون میده که پیش از پرواز از چند نفر از مسافران پرسیدن که آیا اونها گذرنامه های آمریکایی دارند یا خیر و همینطور مثلا در مورد اون فردی که گفته میشه شلیک کننده موشک زمین به هوای سپاه بوده، یعنی 2 موشک، گفته شده که اون فردی بسیار باسابقه بوده و قبلا در سوریه هم جنگیده.
رسانه های کانادا دست کم 2 پرسش از سخنگویان انجمن پرواز اوکراینی مطرح کردند. اول اینکه با چه استدلالی میگن ایران عمدن هواپیما رو هدف قرار داده و دوم چرا معتقدند این پرواز خاص هدف شلیک موشک قرار گرفته. جواب حاضران انجمن دادخواهان به این پرسش‌ها چه بود آقای افشین؟
این اون چیزی که اونها به عنوان مستندات خودشون آوردند مجموعه است از شواهد افراد، از شواهدی که در اختیارشون قرار گرفته از سوی خانواده ها، کسانی که پیش از پرواز با خانواده ها صحبت کردند، در این حال شواهد و اسنادی که درز پیدا کرده حتی از سوی مقامات بلندپایه، جواد سلیمانی یکی از خانواده های قربانیان و کسی که این گزارش رو تهیه کرده گفته که در مصاحبه خودش به این اشاره داشته که یکی از اسنادی که به دستشون رسیده گفته هایی است از فردی بلندپایه که به خاطر امنیتش نامش رو نمیبرند، اما او از کسی چون محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مقامش پایین تر نیست. بنابراین مجموعه است از شواهد، گفته ها، اسناد درس پیدا کرده، همچنین مدارکی که به دستشون از روی موبایل ها رسیده و همینطور گروه های تخصصی که مسیر پروازهای اون روز رو به دقت مطالعه کردن، همه اینها به اونها یادآور شده که اونجوری که میگن این اتفاق مجموعه ای از اشتباهات یا رویدادهای تصادفی نبوده و به نظر اونها با توجه به این 16 مورد میرسه که به شکل طراحی شده، سازماندهی شده، این پرواز مشخصا مورد هدف قرار گرفته.
جمهوری اسلامی مشخصا چه پرسش‌هایی را بی پاسخ گذاشت آقای افشین و چه شواهد و مدارکی را از دید کشورهای درگیر پنهان کرده؟
این گزارش کانادا وقتی منتشر شده بود 5 ماه پیش که برای خانواده‌های قربانیان قانع کننده به نظر نمی‌رسید، مبتنی است بر شواهد و اسناد و مدارکی که جمهوری اسلامی ایران در اختیار اونها گذاشته. ما ولی میدونیم که مشخصا جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه روابط دیپلماتیک هم با کانادا ندارن، میدونیم برای سال‌هاست که ایران و کانادا روابط دیپلماتیک ندارن، اما به نظر میرسه که اون اسناد و مدارکی که کشورهای متضرر از جمله اوکراین یا کانادا خواستن در اختیارشون نگذاشته. پس شاهدیم که از سوای اون 3 روزی که پر از بعد از واقعه گذشت که سراسر انکار دروغ بود، بعد که مسئولیت رو پذیرفتن، ما شاهد بودیم که تمام اسناد و مدارک رو به صورت عامدانه اونجا از بین بردند و در واقع بولدوزر انداختن روی سایت محل سقوط. و این تلاش سازماندهی شده از منظر یک ناظر بی‌طرفه، اما اون چیزی که بعداً هم اتفاق افتاده، سوالاتی رو کشورهای متضرر مطرح کردند، همواره هیچ کدوم از گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران پاسخی به اون سوالات نبوده. و مثلا کسی مثل اگنس کالامارت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، پارسال گفته بود که ایران بیشترین در گزارشی که ارائه کرده بود گفته بود ایران بیشترین تلاش خودش رو برای گمراه کردن میکنه و برای اینکه حقایق رو پنهان کنه، و به نظر میرسه این روند سیر، این خط سیر همچنان وجود داره.
واکنش دولت‌های کانادا و اوکراین به این ناشفافی و پنهانکاری چی بوده؟ چرا بعد از 2 سال همچنان ایران به طور آشکار پنهانکاری میکنه و دولت‌های درگیر تعلل به خرج میدن؟
باید گفتش که از من اوکراین شروع کنم. اوکراین، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، کسی است که باور داره که این پرواز عامدانه ساقط شده. اوکراین و ایران چندین بار نشستای هیئت‌های بررسی واقعه‌شون با همدیگه نشست داشتن و هر بار به نظر میاد در پایان این نشستا هیئت اوکراینی عصبانی تر از قبل شده. اونها خواستار دریافت اسناد و مدارکی بودن، از جمله مثلا تبلت ها، موبایل ها، و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران همکاری نمی کنه. اوکراین بارها از این گفته که پیگیری خواهد کرد از دادگاه های بین المللی. و یک نکته جالب رو هم بگم، موزه اوکراین یک موزه شفافی، اونها به خاطر این که با استناد به اصل عدم تمیز، یعنی که در واقع این حالا سیستم پدافندی نیروهای مسلح ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نتونسته این هدف محرز غیر نظامی رو نظامی تشخیص داده، به این واسطه حتی باور دارن که ایران جنایت جنگی مرتکب شده. این موزه اوکراینه، ولی این که چجوری، شاید اون اهرام سیاسی، اون فشار سیاسی رو نداره برای اینکه ایران رو پاسخ بکنه. از این طرف دیگه ما کانادا رو داریم. واسم اشاره کنم ایران و کانادا روابط دیپلماتیک نداشتن، اما طی این مدت هم کانادا 3 بار وزیر امور خارجه خودش رو در واقع تغییر داده. اون وزیر خارجه که اول در ارتباط بود با وزیر همتای ایرانیش، وزیر خارجه سابق ایران محمد جواد ظریف و فرانسوا شامپین، آقای شامپین تاکید کرده که به نظر او میرسه که این اتفاق عامدانه باشه. اما گزارشی که منتشر کردن، میگم با توجه به مدارکی که در اختیارمون داریم، نمیتونیم ثابت کنیم که این اتفاق عامدانه بوده باشه. حالا اونها میگن چه عامدانه چه غیر عامدانه، همراه با خانواده ها میستن، اما تو این لحظه اقداماتی که پس از 2 سال کردن خانواده ها رو قانع نکرده. و خب مثلا کسی مثل حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده ها، میگه که ما اجازه نمیدیم که گذر زمان باعث بشه موزه کانادا تلطیف بشه.
آقای افشین، مدتی قبل حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه دلایل سرنگونی هواپیما رو مرور کرد. اول به ما بگید که او چه گفت؟ بعد از حرفهای او بود که جمهوری اسلامی جلسه محاکمه غیرعلنی برگزار کرد. فرض کنیم حرفهای حاجی زاده در دادگاه عنوان شده، نه رو به خبرنگارها. از این زاویه او چه پاسخی به پرسش‌ها و اتهام‌هایی که علیهش مطرح شده داده؟
این رو خانواده‌های قربانیان نمک پاشیدن به زخمشون خوندن، اون اشاراتی که امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه شاه مطرح کرده. اون مصر بوده که در اظهاراتش بگه که به هر حال اون اتفاقی که افتاده درسته که سپاه پاسداران مسئولیت رو پذیرفته، اما سپاه پاسداران نبوده که مرتکب چنین اشتباه شده، یک فرد، یک عضو از سپاه پاسداران این اشتباه رو به ذمه او انجام داده. اظهارات دیگه او بسیار بسیار قابل توجهه، یعنی که بعضی متشتت خیلی وقتا با اظهارات پیشینش همخوانی نداره و میشه به راحتی اون رو یک فرافکنی دونست. او که پیشتر گفته او 48 ساعت در جریان نبوده، بیرون از شهر بوده، ولی در اظهارات اخیرش از این گفته که خب ما 48 ساعت برای جمع‌بندی تلاش کردیم و یکی از بخش‌های جمع‌بندیش این بوده که آیا افراد کشته شده رو شهید بخونیم یا نخونیم. این میتونه برای خانواده‌های قربانیان بسیار دردناک باشه، اما یک نکته بسیار بسیار مهم و فرافکنانه اینجا وجود داره. او از دو موشک صحبت نکرد، در حالی که تمام جامعه بین‌الملل به دو موشک اشاره دارن. او میگه که او یک جمله‌ای گفته که قابل تحمل. او گفته چطور میشه هواپیمای پهپیکر با چند کیلوگرم مواد منفجره نتونه به فرودگاه برگرد و بشینه؟ و این به نظر میاد که حالا قربانی رو در مقام پاسخگو قرار داده و این باز هم همونجوری که میگم این بسیار برای خانواده‌های قربانیان و حتی افکار عمومی که این رو دنبال میکنن میتونه این اظهارات دردناک باشه، واقعا اظهارات غیر مسئولانه ای.
در نهایت آقای افشین، آیا خانواده‌ها امیدی به دادخواهی دارن؟
اون دادگاهی که در ایران برگزار میشه رو خانواده‌ها نمایشی خوندن. اونها امیدشون به اینه که کشورهای متضرر بتونن جامعه بین‌الملل رو که به زعم اونها تا به حال سکوت کرده همراه کنند تا فشار بیارن برای اینکه ایران رو مسئول و پاسخگو بکنن. و به نظر میاد این خانواده ها حتی پس از دو سال دارن تلاش میکنن که به اون خواسته خودشون فرجام خواهی که درش مطالبه حقیقت نهفته است برسن.
سپاسگزارم از شما بردیا افشین، خبرنگار ایران اینترنشنال از لندن انگلستان. ممنون که در این برنامه ما را همراهی کردید.